تقریر جلسه سابق که از آقایون بخونه برامون ببینیم. آیا عبیات میخونی آقا؟ آقای جوادی شما میخونی؟ چرا؟ آقای آزاد جان شما؟ تقریر جلسه سابق من گفتم میخوام جلسه بعد. آقای قادری؟ بله؟ آقای جوپاری؟ همون رو بریم برم بنویسم. همون رو بنویسم. منم نگفتم که چیز تحقیق کنه، گفتم گفتم تقریر جلسه سابقو بنویسم. من هم چیز خاصی نگفتم. حاجا شما نوشتی؟ گفتم تقریر میخواد. آقای فرجام شما؟ شما حتا داری؟ خیلی خوب. آقای آرش شما؟
شما نبودیم فقط نوارو گوش دادیم بحثم کردی باید؟
ننوشتی؟
نه.
شما حالا داری؟ آقای ننوشتی شما؟ آقای هم ننوشتی شما؟ آقای راستانی شما نوشتی؟ آقای نوشتیم تقریر رو باید بنویسم. نگفتم تحقیق، همون تقریر عرض کردم. من اگه بگم تحقیق میخوام میگم برید اصول فقه ببینید. نوشتی؟ آقای راستان شما نوشتی؟ نه آقای اونطور کار ما بار نمیشه. ما قرارمون رو بذاریم، من بدونم چی ازم میخوام، بدونم چی کار باید با کلاس انجام بدم، مطابق با اون انجام میدم. من یه بار اول بهم گفتن آقا شما استصحاب این سال رو مثل بدایه پارسال نمیخوای، منظم بگو بریم. یه مقدار منظم گفتیم، گفتن نه، چون یه عده‌ای از بچه‌ها که فاینال‌های نرفتن اینجا هستن، یه عده‌ای هم پارسال باشون کار شده، تحقیقاتی انجام شده، الان نصاب هست، آمادگی هست، کم تحقیق میدانی یواش یواش. ما هم گفتیم باشه، گفتیم ما هم وقتی بخوایم این کارو شروع کنیم اولش با تقریر شروع میکنیم. یعنی بنده خودم متکلم وحده میشم، اما در همین حد زحمت دوستامی که دو تا تقریر بهمون بدن. بعد که تقریرات راه افتاد، بعد میریم سراغ قدم بعدی کار، آدرس میدیم میگیم ببینید بیارید بگید حالا خودتون. به قول عربا شویه شویه یواش یواش میریم جلو تا برسیم. یا به قول عزیز یه طور که بقول آقای سبحان الله ما دیر دیر ها طوری میگه چون سر درس های ما میگه. خلاصه یواش یواش میریم جلو تا ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم. اما الان اینطور نمیشه. ما دوستان دیروز جنبندگی کردیم، جنبندگی مهمی بود. یعنی این کاری که انجام شد بعد نه برای الان مهمه، برای ادامه کارمون مهمه. ما الان عملا سه تا ایستگاه داشتیم، یعنی سه تا مطلب کلیدی گفتیم خدمت دوستان. یه مطلب تو دلیل لبی لفظی بود که مطلب در واقع رئیسی بود، یه مطلب شکل محتاج رافع بود، این هم یه مطلب استصحاب مستصحاب دلیل عقلی هم بود. او مشکل عبارتی نداشتیم با هم دیگه، اما تو این سه تا مطلب می‌خواستیم این نظر شیخ آخر چی میشه، گیر خود متن رسائل بودیم. خب بعدا میخواییم با اینا کار کنیم. ما این دوستان سابق یادشون از پارسال، ما میگفتیم تقریر میخواییم پله به پله، هر کس نوشت بعد الان تو ارتقاء سطح که ارتقاء پیدا کرد مشکل نداره. کسانی که یه ذره کم آوردن الان اینطور هست آیا احسن یا نه، خدا میدونه. من برام مشخص سیری که دارم میرم جلو چیه، اما یه مقداری هماهنگی و همراهی دوستان رو نیاز داریم. من الان گفتم تقریر رو یه دو نفر برام بخونم که من مطمئن بشم مطلبی که دیروز گفتم حداقل برای دو نفر حل شده. بعد برم اطلاق و عام رسیدگی کنیم، بعد اطلاق و عام ادامه بدم بحثو. الان اطلاق و عام دارید دوستان آماده دارن؟ الان اطلاق و عام نوشتن دوستان؟ آقای چیز کجا تای اسد بود؟ دیدمش الان تو دم دارم. الان اطلاق و عام دوستان نوشتن؟ آقای موسوی ندارید شما؟ حاجا شما؟ میخونید؟ تو نمیشه بفرمه بنده نگفتم صفت لفظ صفت معناها. موقعی که داشتم تقریر میکردم اسم صفت لفظ صفت معنا نیوردم. اما اسم معنا نیوردم. مقابلی لفظ و معنا نکردم. میدونم. تقریر نیست. میدونم. فهمید اول تقریر رو میگم بعد تحقیقات رو میگم. اینطوری گفتید دیگه اولش. ها تعریف ها بعد بفرست کم گفتم تا من نگفتم آخه لفظ و معنا نگفتم بله نه خوبی من فکر کردم میگی تقریر و بعد تحقیق رو چرا سوال تر کردم بفرمایید حالا
بعد میفرماد اطلاق و تغییر اندارم و رضا صفت معنا هستم مانند آم و خاص ولی ثانیم و بالعرض به خود افعال نسبت داده می شود. بعد از آن تعریف جامعه‌ای را ارائه می دهم و می فرمایم مطلق هو شیوع النقص و صحتی به اعتبار مانند من المعنا و احواله. بعد از فرقات می شود فرض آم و
بفرمایید بکنید
فرق آن و مطلق عموم از مدالیل لفظی و مربوط به لفظ است برخلاف مطلق که از مدالیل عقلی است.
چرا از مدالیل عقلی؟ با کدوم قرائت؟ با کدوم قرائت؟ آیا به درسته یه هست؟ چرا دقت نکردید؟ حواساتون باشه دوستان چون همه رو که نمیرسید بخونید. شما نوشته خودتون جلوتونه، آقا دارن میخونن، بعد نقطه ای هست اضافه میکنید. درسته؟ چرا درسته؟
اگه
عقل نیست، کجاش عقل؟ عقل بود که میگه اگه قرینه بر مجاز بود مجازه، اگه قرینه نبود بر حقیقته. خب اصول لفظیه نه، اصول عقلیه خب نیسته. درست آیا زریا؟ با کدوم سازمان الان اینو دارید میدید؟ مقدمات حکمت. یکم در مورد خود مقدمات حکمت صحبت کنید. ببین آقای بودرزی همون چیزایی که گفتم تقریر میخواد، همون سوالا تقریر میخواد خودشون اول، چون فهم و سوال نسبت من سوالایی که عرض میکنم اینا صرف سوال نیست، سوالایی هم هدف گیری شده. یعنی اگر کسی سوالو درست بفهمه بعد ادامش بده به نتیجه میرسه. مستحضر حاج آقا آی امامی عام و مطلق بخون برام ببینیم. اسعد الله ایامکم. تقریر جلسه پیشو دارید بخون برام. پس نه آمو مطلق نه یه جلسه پیش. الان با مطلبی که شما این فرق آمو مطلق که میخواید بگید، اولش باید اول این سازمان هایی رو که تو سوال من طرح‌ریزی کردم، اول یه مقداری یعنی ما در واقع خط کشیشون کردیم این سازمان ها رو، اما یه مقداری چند رج دیوار آجر بسازید روی سازمان ها هر کدوم، بعد که جداشون کردید بعد شروع کنید بگید حالا فرق عام و مطلق تو این سازمان اینه، تو این سازمان اینه، تو این سازمان اینه. من سه تا حرف درست کردم اینجا براتون، یه الموجز، یه حرفی که آخوند گفته، یه حرفی که آقای مظفر گفته، درسته یا نادرسته؟ اینطوری کردم به نظرم میاد اینا رو گفتم دیگه، یا این نگفتم بگید نگفتم، من شاید هم اشتباه میکنم. سه قول درست کردم. چی؟ عام و مطلق. من اگه عام و مطلق بگم ستاره باید بگم ستاره، یعنی اینا دیگه سازمان واحده، یا عام و مطلق گفتم یا نگفتم، اگه گفتم ستاره گفتم، مگه کسی توضیح نداده باشه. آیا برم بخونید آقا بیم نقطه دیگه هم بهتون بگم سر نوشته. الان با توجه به این مطلبی که ورود کردید، آیا اصلا از تعریف آقای مظفر میشه اینا رو داره؟ و آقای مظفر خودش اصلا تعریف قبول نداره، نگفته تعریف لفظیه ارزش نداره. آقای مظفر نه نه، همون که با تعریف شروع کردید، صفت لفظ نه صفت معنا، یا صفت معنا نه صفت لفظ، با توجه به تعریف، این تعریف اول باید تعریف دنبال مای شارحه باشه تا بعد بتونیم باش کار کنیم. خدا آقای مظفر چی گفته؟ بالا بالا، من المفاهیم الواضحه البدیهیه غنیه عن التعریفه، لذا اشکال نکنید به تعریف کردن و عکسن، که اگه بخواید بکنید دوتاش درسته، و الا لا یخلو منهما ها از نقض و ابراهام. اول بخونید خودتون بخونید آقای مظفر بخونید.
من اون مظفر عام را اینطوری تعریف می‌کنم، لفظی است که با مفهومش شامل جمعی افرادی است که تحت آن مفهوم قرار گیرند، و خاص را حکم و خاص را حکم نیست که شامل نمی‌شود مگر بعد افراد موضوع خودش تعریف می‌کند، یا متعلق موضوع یا بعد مکلفین، و یا لفظی که دازه بر این مطلب باشد. یک نکته‌ای که عام رو اینجوری تعریف میکنه که لفظی که اینجوریه، بعد خاص رو که مقابل عام هست رو اینجوری تعریف میبره رو حکم.
چرا این کارو کرده؟
کمی این برام جای سوال بود. بعد ادامه بدیم جواب.
بفرمایید.
سپس عام رو به عموم استقرامی، مجموعی و بدلی به اعتبار تعلق حکم تقسیم میکند. در طول خودش با لفظ تعریف کرده بود. سپس میگوید برای
کجا با لفظ تعریف کرده بود؟ تعریفشو بخونید.
همین
اول دیگه. با اونجا که تعریف لفظیه. اون که ارزش نداره. نه خودش گفته تعریف لفظیه. خودش گفته. آیه حمیدی بخون آقای عبارتشو. اصول فقه جلوتون هست؟ فقط یقال آخو گفته، یعنی قبولش نداره. خواهم کمک کنم باید فرضی آخو
شد. خود داده آقا میخواد تقسیم بکنه آم رو با توجه به حکم تقسیم میکنه. یه جلوی یک کارو به هم اول لفت رو مثلا میکنی، بعد در خوش میاد شما در تقسیمات این رو خوش بحث میکنی.
چرا آقای مظفر تخصص رو مطرح کرده اینجا؟ همینجا یعنی صرف این که تخصص از ماده خصص تخصیص از ماده خصص استفاده دفاع رو کنار هم گذاشتی؟
بحث بحثا بود که رو خواهد بحث کنار رو تخصص رو مستفاده
کنه. پس تخصص مال فضای حکمه؟ نه
فضای موضوعه.
اگر کنن درسن اول هم موضوع بود؟ موضوع بود؟
آیه ابراهیم زاده میخونی دارم آقا؟
نه نکات دیگه
نه نه متن مزفر
تحت چیه
مزفر؟ نوشته خودتون از مزفر.
مزفر. مزفر.
اونم ندارید. جانم.
سوال دیگه است. ادامه بدیم.
بفرمایید.
صفت میگوید برای عموم الفاظی است که یا به وضع دلالت بر آن میکنند یا به اطلاق مقتضای حکمت. صفت به ذکر الفاظ عموم میپردازد و میگوید لفظ کل و ما فی معناها و نکره در سیاق نفی. که در این مورد دیگر شکی نیست که دلالت این نکره بر عموم عمومیت سلب عقلی است نه وضعی. پس چرا آنها را جز الفاظ عموم مطرح کرد؟ یعنی میگه این عمومیت سلبش عقلیه. بعد خودش میگه از الفاظ عموم.
آقای کودرزی فرق بین تثنیه و جمع رو بخون برام ببینیم از آقای مظفر. فی اکرم العلماء قسمت سوم این مسئله.
یه سوال دیگه.
اول اینو بهم بدید. خود نوشتید تصنیف و جمع رو؟ آقای مظفر فرق تصنیف و جمع چی میگه؟ این من جمع بندی عبارات آقای مظفر رو میخوام. من گیرا رو طرح کردم که شما با این لون ذهنی برید وارد عبارت مظفر بشید. اما الان عبارت رو خوندید؟ اگر اینطوری برید الان تصنیف و جمع باید ایست کنه ذهنتون. حاجا نوشتید شما تصنیف و جمع رو؟ میدونید چرا باید گیر کنه؟ آقا من مؤاخذه نمیخوام بکنم. کارو میخوام ببرید جلو. تو تصنیف و جمع آخرش فرق رو چجوری تونسته درست کنه بین تصنیف و جمع؟ اصلا دعوای چیه؟ آی رازی میگی؟ آشق مصطفی حمیدی دیدید عبارتو؟
جمع دیگه چون دلالت بسته میکنم جماعتن باشی چون اشکالشون میگیم.
خب
ازا بحث افراد مطبخ نمیشه، بحث مجموعه یعنی هر مجموعه دلالت بر یک
بخون برامون عام مطلق. پیامم بهم گفتید عام مطلق بخونیم، عام مطلق رسیده ای کنیم. خب هیچ، پس آقا حالا بریم یکم بیشتر کار کنید روش، جمعش کنید. آقایون ببینید بسم الله، من الان دوباره خلاصش میکنم تو دو جمله. سوالات داشته باشید برید کار کنید روش. جان حالا عرض میکنم، حالا ببینید آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شما یه عام دارید یه مطلق دارید. عام و مطلق رو در عبارات بتون نشون دادید که یه بار سر لفظ بردید یه بار سر حکم بردید. اگر باب عام خاص یعنی جایی که ما سر لفظ کار میکنیم، باب مطلق یعنی جایی که سر حکم کار میکنیم، اگه اینطوری گفتیم پس چرا اون جاهایی که شیوع از حکم در اومد تو باب عام خاص مطرحش کردیم؟ اگر گفتیم که نه اصلا شیوع مال حکمه، شیوع اصلا از لفظ در نمیاد، اصلا عامم که معنا کردیم گفتیم شمول الحکم لجمعی افرادی که کی اینطور معنا کرد آجاها؟ آخون. اگه اینطوری گفتیم خب اولا بعد از آخون سوال کنیم باب مطلق مقید چیه اون موقع؟ اگه کسی شمول و لفظی عام دونست، شمول حکم رو مطلق دونست، این فرق عام و مطلقش معلوم، اما چرا گفت ان الفاظ العموم تدل بالوضع و مقدمات الحکمه بالاطلاق؟ هم آی سبحانی با هم آی مزفر درست شد؟ اگر کسی عروض اول اومد گفت شمول الحکم، شمول الحکم مستقیمه، عام و ایطور معنا کرد، باید بین اول مطلق و مخدشون معنا کن. یه اول اشکالی که داره تصور بحث مطلق، بعد دوباره نباید با این فکر بیان تو بابا عام خواست بگن بلوز و به مقدمات فکر. دوباره نباید بگن درست شد. حالا رابطه این بحث رو با دلالت تصوری و تصدیقی باید ببینید. الان اعلم الطلاب در مقام توضیح این که چرا ما دلالت تصدیقی رو به یه 3-4 تا شرط مقید کردیم موندن، بلد نیستن توضیحش بدن. چرا همه اصولیین موقعی که دلالت تصدیقی رو گفتن، گفتن یعنی تنقسم دلالت و الا تصوریین و تصدیقی، بعد ما گفتن و دلالت و تصدیقیه ها تتوقف علا عدت شروط، عدت مقدمات، الاول کون المولا فی مقام البیان و الافاده، الثانی کونه جادن لا حاضله، الثالث، الرابع، الخامس، 3 یا 4 یا 5 شرط گفتن ان لا ینسب قرینتن علا خلاف المراد و الا کانت دلالت علا طبق القرینت منصوبه. چرا ما دلالت تصدیقی مشروط به شروط کردیم؟ کون المولا فی مقام الویان که اینا مقدمات حکمتن اطلاق میده، دلالت تصدیقی مقسمه اول بابه، هنو ما به بابا عام خاص مطلق مادی حرفا تا ای چیه که اونجا گفتن، اینم در بیاریم. بعد حالا کل اینا در غیر از حرفای آقای سبحانیه، یعنی سازمان مختار آقای سبحانی، بلوی که اثر کل یه حرفا تو الموجز هم هست. این دو سه تا سوال ببینی چی کار میکنی. شد 3 تا سازمان درسته؟ یه کسی فقط با شمول الحکم هست، یه سری هم لفظ رو گفت هم حکم رو گفت، یه کسی هم آقای سبحانی که بیریم چی گفته. دوستان عزیز بازم تذکر میدم آقای اسدپور هم نیستش، ضبط بشه که بهش بگید آقای اسدپور هم چون زود رفته سر قضیه آقای نظریه آقای سبحانی خراب شده، تا این دوتا سازمان اول از بیرون درست در نیاد نمیتونید رو اون پله صعود کنید و کار کنید، اون پله مال بعد از اینه که اینو بفهمید، چون تا اینو نفهمیم خب.
شما سبحانی دو جور تقسیم
مطرح، یه جور کامل، یه جور اول این دو تا حل بشه تا اونجا ببینیم. حالا اول اینا رو دوستان من نمیخوام جواب صحیح بهم بدید، چرا بگید بخونیدش
مجموعی و بدلی تقسیم میکنه، در پایان این تقسیم با قطع نظر از خود.
من جواب دادم گفتم نه اینطور نگفته، کلاسی پیش توضیح دادم به نظر یاد شاید آن مخاص اصول فقه گفتم و گفتم شما اونجا گفتم به نظرم یاد اینجا گفتم
تصریح عبارتشه بعدش دیگه که
حالا اونجا که قدر متیقن گفتم اینجا هم لعل گفتم، اون چیزی که هنوز تو ذهنم اینه که گفتم اما حالا و کیفکان حالا خلاصه. پس اینم الان که هم بحث های اسدپوره شما پس بش بدید، الان ایشون بازم زود رفته سر نظریه های سبحانی، رضا در نیومده از آب ایش جواب به این سوال. حالا بخونیم بریم جلو. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، روایت بعدی و منها صحیحتون ثالثه لزراره. خب الان سوالا رو رسیدگی بکنید بیارید حدیث سابق خود جنبندی که کردم. آقای گودرزی که میگه دیگه همه شو گفتی لازم بنوشتم من بود.
اصلا خیلی مبهم بود. چطور از نرافی بود؟ فقره سه و فقره شیش و اینا میکنم دوباره.
حالا بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم و منها سیهت سالسن سراره. خب نه نخوندن برام؟ خب من گفتم بخونید، حداقل بخونید تا توضیح بده. خب
نشد چی بخونید؟ تو مباحثه هم ستایی رو میکنی اشکال رو گرفتیم چی شد اما حلش رو
اشکال معلوم شد؟ اشکال رو میگید؟
اشکال میده که خب شیخ در شیخ میاد میخواد وجه چیز رو درست بکنه، اجماع مجمل بودن روایت. بعد میگه دو احتمال داره، صدر هر دو احتمال رو با فقره 3 شروع میکنه اما میاد وسط یه بس با فقره 6 پیش میره، یعنی جوابی که به احتمال اول میده با فقره 3 میسازه. اما این حسن تعبیری که مثلا شریف العلماء میگه در جوابش فقره 6 تو دعوا هم قسمت اولش که عقلیه به هر دو میخوره اما پایینش با فقره 6 تو اسنانی هم اولش با فقره 3 شروع میشه بعدش یکم میره برو اون نعم میخوره به فقره 6 رو درست میکنه.
بعد در انتها خوب گفتید احسن، در انتها
در انتها شما چیزی که یادمونه
توضیح فقره 6 میده آخرش،
توضیح فقره 6 میده
آخرین کلام شیخ با فقره 6
میگه سالمه، فقط مشکلش اینه که الف و لامش میشه الف و لام
پس میشه گفت که شیخ خواسته فقط به فقره 3 این روایت استدلال کنه؟ این قدم اول، یعنی درست در بیا که الان وقتی میخوان بنویسن توضیح میدن میخوان بگن آقا قال الشیخ در شیخ و استدل الشیخ به هاذه روایه، بعد که به هاذه روایه رو میگن وجه الاستدلال فقره سادسه کذا 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 کذا، یه حرف درست الان ما میتونیم اینو رو عبارت شیخ بار کنیم؟ خب این قدر متیقن اول. بعد گفتیم حالا اعوذرم میشه هم بگیم شیخ فقط با فقره 6 استدلال کرده؟ گفتیم عده کمتری این حرفو زدن اما استدلالاشون قوی تره، بهتر از قسم قبلیه اما باز هم نمیشه. پس شیخ خواسته با دو فقره کار کنه و دو فقره هم روش گیر داره. گفتم این عبارت این عبارت حدیث رفع شیخه که آخرش یا میگن شیخ بالاخره مجمل گفته یا میگم شیخ به جنبندی نرسیده. حالا که نه بنده خدا صریح عبارت جمع مشخص. پس اول ما یه اشکالی درست کردیم اینجا، این اشکال آقایون اگه مستشکل داره بهم بگید. این منقح شد دیگه، آیه امامی حل شده، این تیکه آیه جوادی حل شده، آیه ابراهیم زاده. من میخواستم اول این تیکه در بیاد بعد یه توضیحی هم دادم این وسط براتون. این وسط توضیحی که دادم این بود، گفتم آقایون چرا اینا گفتن شیخ خواسته با فقره سالس توضیح بده؟ گفتم این لونیه که آخوند داده به ذهن اعلام، چون آخوند که باره باید کار کرده با چی کار کرده؟ فقره 3 کار کرده. گفتم لذا آخوند حتی متعرض او اشکال فقهی نشده. حالا اشکال فقهی یا اشکالی که بین دو قسمت این روایته، حالا فرض کنید، من چرا میگم اشکال فقهی؟ اشکال فقهی قوی تره، یعنی فرض کنید روایت بالاساس مجمله، من نمیخوام باید نمیخوام اصلا فقره 3 نداره، بالاخره در عالم فقه فتوای اینطوری وجود داره، فتوای مطابق با فقره 3 وجود داره، این فتوا مخالف با اون توید ازا شککته یوجب الفرقشه. گفتیم لذا آخوند اصلا متعرضی اشکال نشده، اتفاقا نشدن آخوند سازمانیه، درسته. چرا درسته؟ چون آخوند خواسته با فقره 3 کار کنه، لذا در انتهای کارم در مقام توضیح فقره 6 نیومده. یه حرف هم خیلی حرف در واقع بعیدیه که بگن شیخ با این که داشته بحث استصحاب میکرده و خواسته با فقره 3 کار کنه چون دیده فقره 6 منشأ فتوای فقهاه، از باب بالاخره فقیه بودنش خواسته استطرادن به عنوان خاتمه و تتمه کار فتوای فقهی فقره 6 رو نجات بده. قبول داره که فقره 6 ربطی به استصحاب اما خواسته فتوای فقهیش رو نجات بده. این حرف خیلی بعید، مخصوصا چه موقعی بعدش اتوش در میاد؟ موقعی که شیخ یوجب الفقر رو اشکال کرده باشه و جواب آقای سید صاحب وافیر هم قبول نکرد. آخر گیرمون تو فقره شیش. فقره شما چون میخوای معنا کنی؟ گفتیم این اشکال آقای این مقدارش الان به فوق مستوای رسائله. یعنی حالا جوابو ول کنید اما یعنی همین الان در مقام شرع ما همین که یاد بگیریم نگیم شیخ فقط فقره 3 داره یا فقط فقره 6 داره، قرائن عبارتیشو یاد بگیریم، همین خیلی خیلیه، خودش خیلیه. یعنی ذهنمون رو دست دیگران ندیم، با عبارت شیخ کار کنیم، بگیم شیخ بنده خدا داره با صریح عبارات کار میکنه. بس الان افتاد دیگه گیرم بمون نمیخوام فقط به یه تعبیر فلیس گیر بدیم که بعد بگید آقا این فلیسی هم بقی نه، یعنی فقرهشی بابا مجموع عبارت دیگه، ختم کلام شیخ توضیح فقرهشیشه، یه لکن نه میگه اشکالشو از نظر خودش بیان میکنه. خب این یه جنبندیه ظاهر عبارت شیخ این تا اینجا. بعد گفتم حالا پس چون عبارت شیخو جمع کنیم من آقای فرزان پور رفتیم خاطرت خیلی دوست داریم رفتیم تو توضیح دوباره این روایت ها، چون ندادن بهمون دوستان تقریر و انصافا. گفتیم تو مقام جواب ما باید برگردیم ببینیم مجموعه اشکال و جواب شیخ چیه. من جواب ندادم آقای فرزان پور، گفتم که چند مقدمه با توجه، مقدمه رئیسی عرض بنده این بود، با توجه به فرقی که بین صحت متخذ از اطلاق لا تنقص با صحتی که بعد از باب اجزاء امر ظاهری به دست، این دو تا رو باید هم فرقشو بفهمیم، چون باب اجزاء مال بعد از انکشاف خلافه، بعد از انکشاف خلاف یعنی ظرف نقض الیقین بالیقین. با توجه به فرق این دو، یک ما میتونیم حد وسطی رو که شیخ آورد که لا تعید متفرع بر لا تنقض نیست و نمیتونه باشه، این منشأ اجمال روایت شده، این زد کارو خراب کرد، گفت چجور امام اومده لا تعید و متفرع بر لا تنقض کرده حالان که نمیشه، این اشکال بود دیگه، درسته؟ با توجه به فرق بین اطلاق صحت متخذ از اطلاق و صحت متخذ از اجزاء اصول عملیه، با توجه به فرق این دوتا، یک ممکنه بین فقره سالس و سادس فرق بذاریم از جهت این اشکال عقلی، یعنی اشکال عقلی به احده ما بخوره اما به آخر نخوره، درست شد؟ بعد وقتی ایطوری شد مؤید این مطلب عبارت شیخه. شیخ تو عبارتش وقتی حد وسط اشکال عقلی رو گفته که لا تعید متفرع بر لا تنقض نیست، تو خود حد وسط از عبارات احد الفقرات بیشتر استفاده کرده، تو خود این حد وسط کار به اشکال ثانیش ندارم، کار به دعوا و مطبوعاتو نه، خود حد وسط. ببینید الان بعضی از مفسرین عبارت شیخ وقتی عبارت شیخ رو معنا میکنن، دعوا و مطبوعاتون رو که معنا میکنن میشه مرادف با اون لاکن قبلی، یعنی کعنه شیخ یه اشکال داره اینجا. ما گفتیم اول شیخ اشکال رو گفته که علت مشروعیت فی دخول نه علت اجزا، بعد رفته رو ربما یتخیل با یه حد وسط دیگه، بعد وفی هم دیگه تکرار حد وسط سابق نمی کنه، جدلی هم نیست، صحیحه اما نصف ماجراه که تکرار توی ورچخ نباشه، بعد و دعوا و مدفوعتون رفته روی حد وسط سالس دیگه ای سر مجعول شرعی و عدم مجعول شرعی، بازم مجعول شرعی، بعد بازم گفتیم این مجعول شرعی و عدم مجعول شرعی هم و سیعتی نیست که تو بابه اصل مثبت، تو اصل مثبت یکی دیگه از ثمرات یه حد وسط رو استفاده میکنه. یه حد وسط رو ما اول اصول یادتون دادیم. پس شیخ سه تیکه عبارت الان اوورده، این سه تیکه عبارت هم سه تیکه است با سه تکرار توش نیست. حالا کجای عبارت ناظر به اون حد وسط اشکال عقلی بود که باعث اجمال شد؟ کدوم یک قسمت از این قسمت های عبارت؟ ها؟ لکن اول. تو لکن اول با کدوم فقره کار کرد؟ اینو در بیاریم. یه تیکن تو مطبوعاتون بالا شاید بنابر این که تکرار بدونیم، برای اینکه تکرار بدونیم باز ببینیم با کدوم فقره کار کرد. اینا رو مشخص کنیم، بعد ممکنه ما به جنبندی رو عبارت شیخ برسیم با این مقدمات. من هم مقدمات رو گفتم، وجه استدلال رو نگفتم جلسه پیش چجوری استدلال کردم به اینا. مقدمات رو گفتم و گفتم اگر ما با تونستیم مقدمات رو درست حل کنیم بعد استدلال کنیم بعد به یه جواب ممکنه برسیم. جوابه هم گفتم بهتون. من ابتدا رو گفتم، انتها رو گفتم، وجه استدلال نگفتم، گفتم خودتون پیداش کنید که آقای اسدپور رو و شما بیرون گفتید به من یه تیکه ای رو، خوبم بود انصافا. گفتم ممکنه ما به جنبندی برسیم که ظاهر آخرین حرف شیخ هم نیست، این که فقره سه رو با اون حد وسط خراب کنیم، اون حد وسط که فقره سه رو خراب میکنه روایت اول هم خراب میکنه، انصافا هم مطلب همینطور میشه. تا اینجا رو ما تعقل کردیم، فقره 6 اون حد وسط روش جاری نمیشه، چون اون حد وسط جاری نمیشه معصوم از اون اشکال عقلی که باعث اجمال روایته. لذا فتوای فقهی به فقره 6 هم درسته، چون فقره 6 مجمل نیست. اشکال یوجب الفرق هم جواب دادیم که نقضی در فرض دعوا، نه که شیخ گفته حتما اینه، گفته اگر ادعا رو کردید لازمش اینه، این لازمه رو نمیتونید از اون ادعا جدا کنید. کما استظهر صاحب الوافیه، صاحب شرع وافیه، صاحب شرع وافیه خواسته هم ادعا رو داشته باشه هم این لازمه رو نداشته باشه، این امکان نداره. نه اینکه ادعا درسته، بابا ما خودمون ادعا رو قبول نداریم، اما اگه کسی ادعا رو قبول کرد لازمش اینه. شیخ تو صریح عبارت چه از تو جیبم هم نمیذارم چیزی رو عبارت. شیخ گفت و دعوا ان من آثار طهاره فلان مدفوعه، تو این دعوا مدفوعه قبولش نداریم، اما مع انه ان این ادعا یوجب الفرق، مع انه این ادعا یوجب الفرق و این یوجب الفرق هم با حرف صابافی حل نمیتونیم بکنیم، داریم به یه لازم بیان الفسادی میگیریمشون، میگیم ادعاتون غلطه. این تماش فقره 6 مجمل نیست، فقره 6 قابل استناد هست، قابل افتاء هست، اجمال نداره بخاطر اشکال عقلی. اگر با اون مقدماتی که چیدم استدلالی باید در بیاریم از اون که با اون استدلال فقره 3 مجمل میشه، فقره 6 مجمل نمیشه، روایت اولا مجمل میشه، فقط بعد فقره 6 فقط یه اشکال داره. فتوای فقهش هم درسته، شیخ هم نخواسته ایتیکه رو به عنوان خاتمه و فقط نجات دادنی فتوای فقهی بگه، تتمه ای خاتمه ای که ربطی به بعد نه، تو محیط استدلاله. بذار زیلش هم آخر آخرین جمله بازگشت به استدلاله، لکن نه تفریع چی؟ عدم نقض الیقین، الاحتمال تأخر الوقوع یعبا. اگه شیخ میخواست این زیلو یعنی از این نعم به ایبر بره توی تتمتون که شیخ فقط بخواد یه فتوای فقهی رو که فقها به این فقره دادن درست کنه، دیگه نباید آخر روایت آخر این تتمه دوباره برگرده رو حد وسط. نشون میده شیخ تا آخرین لحظه دنباله همون حد وسط استصحاب، نه اینکه استصحاب تمام شد استدلال به این روایت بر استصحاب تمام، حالا تتمتون قد افتا بعض الفقها به این فقره بر فلان مسئله فقهی و بعد به اون فلان. شیخ نخواسته یه تتمتون اینجوری درست کنه. جان ما آیدانی
از دعوا در میاد یا این جواب شیخه؟
نه به خود دعوا میکنه،
دعوا میگه به یه تهارتی داریم که این طهارت اگه بگیم این خلاصه اجزا نداره، نقض همون طهارت میشه. پس این طهارت هست، حالا چه وسط نماز بفهمه چه بعد از نماز بفهمه، باید اجزا باشه دیگه، از لازمه اون میشه.
یه تیکه دیگه بگم که تمام کنم؟ نه، برمیگره به همون جا. حالا بیاید بیرون عرض میکنم خدمتون. خب تمام شد آقا. حالا من یه اشارهی به حدیث بعدی هم بکنم که حلال بشه فقط کارمون، چون این جلسه هیچیش حلال نشد. نه نخوندید برامون، نه حتی آقایون دو سه نفر خوندن خوب بودی تیکش، اون قبلی نخوند. روایت بعدی شیخ، تو روایت بعدی دوستان خوب دقت کنید، شاکله ای روایت بعدی اینه. من شاکلهش فقط عرض کنم خدمتتون، می‌ذاریم برای فردا یه فکری کنن دوستان. این روایت شیخ اولا یه فقره، همه روایت رو نقل نکرده اینجا، یه فقره ای رو نقل کرده. این روایت بعدی باز توش تعبیر به یقین هست، تعبیر به لا ینقض الیقین به شک هست، اینا هست. ظاهر لا ینقض الیقین به شکن و استصحابه. صورت مسئله مال باب صلاته، مکلف سوال کرده، یعنی زراره اومده از امام سوال کرده. روایت کلش مال مسئله شک بین رکعاته. هم صدری که الان شیخ نقل نکرده توی روایت دو تا سوال هست، یه سوال از شک بین دو و چهار، یه سوال از شک بین سه و چهار. امام در جواب به شک دو و چار جواب داده که یک ارکعتین و اربع سجدات. سوال کرده کسی که شک میکنه بین لم یدر انه فی اثنتین او فی اربع چه کار کنه؟ امام بهش جواب داده که یک ارکعتین و اربع سجدات و تشهد سلام لا شیء علیه، صلات احتیاط بهش یاد داده. بعد سوال کرده که اگه شک بین سه و چهار باشه، امام دوباره جواب بهش داده که قام فاضاف الیها اخرى، بلش یه رکعت دیگه بخونه، باز لا شیء علیه. بعد امام اینجا تمسک کرده که ولا ینقض الیقین به شک، چون یقین با شک نقض نمیشه. تو وجه استدلال به این نقض یقین به شک، عدم نقض یقین به شک، گیری اتفاق افتاده که این روایت ما چجوری معنا کنیم. برای اینکه ما این فقره رو توضیح بدیم دوستان، باید ما اول فتاوای فقهیه ای رو که در این مسئله صلات احتیاط است داشته باشیم. در صلات احتیاط عامه یه فتوا دادن، خاصه یه فتوا دارن، اختلافات توش بود، نه تو خاصه اختلافات نه تو عامه. عامه فتواشون اینه که اینجا شما در شک بین 3 و 4 بناتو بر اقل میذاری و ادامه میدی، در شک بین 3 و 4 بناتو بر اقل میذاری و ادامه میدی. خاص اعتقاد داره، شیعه اعتقاد داره که در شک بین 3 و 4 بنا رو بر اکثر میذاری و نمازو تمام میکنی، بعد یه رکعت نماز احتیاط میخونی. در مقام استدلال بر این فتوا هم ائمه روایات متعدد دارن. یکی از روایاتی که بسیار روایت مهمیه در اینجا، اون روایت از الازار از خود زراره است به نظر میاد، یا از محمد بن مسلمه که امام اینطوری گفته، که شیخ اشاره به اون روایت هم میکنه در اثنای بحث، که امام ایشون یاد داده، ایشون سوال کرده از امام که بنا رو بر عقل گذاشتن و ادامه دادن صلات مطابق با احتیاطه، چون ما تو احتیاط بنامونو میذاریم بر عقل که اشتغال یقینی، فراغ یقینی، میخواد فراغ یقینی حاصل کنی، درسته؟ خب. یا اگر بخوام استصحاب پیاده کنیم، استصحاب پیاده کنید، ارکان استصحاب پیاده کنید، ما تو رکعت نمازو که شروع کردیم یقین داریم هنوز رکعت چهارمو نخوندیم، رکعت دوم هم که خوندیم هنوز یقین داشتیم رکعت چهارم رو نخوندیم، الان که رکعت سوم خوندیم شک داریم که این رکعت چهارم بود یا رکعت چهارم نبود، بنا رو میذاریم بر یقین سابق، یعنی عدم اتیان به رکعت رابعه، نماز رو ادامه میدیم. پس مقتضای استصحاب و مقتضای احتیاط بنا رو بر عقل گذاشتن و ادامه دادنه. امام به جواب میده، میگه نخیر، اتفاقا مقتضای احتیاط بنا رو بر اکثر گذاشتن، به خلاف فهم شما. احتیاط بنا رو بر اکثر باید بذاریم. چرا؟ چون شما اگر بنا رو بر عقل گذاشتید یک رکعت اضافه کردید، دو حالت داره، یا این یک رکعت، یا واقعا سه رکعت خونده بودید که یک رکعت رکعت چهارم نمازه، یا چهار رکعت خونده بودید بعد یک زائدی به رکعات صلات اضافه کردید، میشه زیادت به رکعات صلات، زیادت مفسد نمازه. پس اگر شما بنا رو بر عقل گذاشتید، یقین به فراق ذمه ندارید. چرا یقین ندارید؟ چون اگر واقعا سه رکعتی خوانده باشید، رکعت چهارمتونه، خوبه، اما اگر چهار رکعتی خونده بودید، زائد فاسد اضافه کردید، خراب میکنه صلاتو. اما به خلاف فتوای ما، امام بهش گفت، فتوای ما که یک رکعت بیرون صلاته، اگر تو نمازتو واقعا سه رکعت خونده بودی، او رکعت چهارم حساب میشه. اگر نمازتو چهار رکعت خونده بودی، چون اختلاف فتوای ما با عامه چیه؟ ما او یک رکعت رو بعد از نماز میاریم، نه اینکه یک رکعت رو نمیخونیم. اونا میگن یک رکعت، ما میگیم یک رکعت، اما اونا متصلتن به صلات میخورن، ما منفصلتن عن صلات میخونیم. اون یک رکعت مفصوله ای که تو خوندی، چون در بطن نماز گنجونده نشده، زائد فاسد و مفسد صلات نیست. امام اینطوری استدلال کرده، گفته لذا اشتغال یقینی قانون ماه، ما یه رکعت بیرون میاریم که اگر سه رکعت خوندی تتمیم کنه، اگر چهار رکعت خونده بودی مفسد نباشه. دقت کردی؟ خب حالا شیخ اینجا میگه خب به قرینه این روایت که الان من براتون گفتم، این روایت رو باید ما معنا کنیم، روایت رو باید معنا کنیم. این روایت میتونه حمله بر استصحاب بشه، اما اگر حمله بر استصحاب شد، فتوای عامه توش در میاد. فتوای استصحاب چی بود؟ دوباره بگو استصحابو. من شک بین 3 و 4 دارم، یقین داشتم رکعت 4مو نخوندم اول صلاه، رکعت اول تمام شد یقین دارم رکعت 4 نخوندم، رکعت دوم تمام شد یقین دارم رکعت 4 نخوندم، الان رکعت سوم شک کردم، لا تنقض الیقین، به شک ادامه بده، لا تنقض الیقین میشه یعنی ادامه بده، یعنی رکعت متصلتن بخون، اگه متصلتن خوندی میشه فتوای عامه. پس استصحاب یعنی قرائت عامه، قرائت خاصه نیست، چون ما این روایت رو به قرائت خاصه معنا می‌کنیم، اتوش استصحاب در این شاکله کاری که شیخ می‌خواد انجام بده. این وسط یه سری رد و اشکالا داره، حالا ببینیم آخرش چی میشه، اما هندسه کار شیخ اینه. مثلا الله محمد و آل محمد. می‌ذاشتن که کل روایت امروز درسش می‌دادیم، فردا فقط محرم می‌رسوندیم بهتون انتهای عدله اول عقب واسه بعد محرم هم بیمونیم رفتی که کم بیمونیم
بفهمیم بریم جوره بهتر
چان؟
بفهمیم و بریم
جوره بله خونه نمیدیم مثلا برای من دوست شما زحمت بیشیم اما جنسی پیش؟ شما نوشته بودید؟ نخوندی؟ نگفتی؟ من متوجه نشدم بچه ای گفت بودید میخوندید؟ چقدر کار میرفت جلوتر؟ یه بیر بحث کنم خیلی من مرده.